الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان عقد فضولی گاهی مالک حین العقد همون عاقد است، عاقد مالک حین العقد غیر از عاقد است و بعدن همون عاقد مالک می شود، می افته تو قاعده من با اسم ملک. یه وقت هست نه، مالک حین العقد غیر از عاقد است حدوثاً و بقاءاً، یعنی بیگانه مالک سیرا می فروشد و بعد مالک اجازه می دهد. عقد فضولی معروف آن است که عاقد غیر از مالک باشد حدوثاً و بقاءاً، کسی مال دیگری را بفروشد و دیگری بعداً رضایت بدهد. احکامش قبلا گذشت. اما در جریان قاعده من با اسم ملک، کسی که اول فضولی بود بعد اصیل، اول مال مردم رو فروخت بعد رفت همون مال رو خرید و اجازه داد، چه این عقدی درست است یا درست نیست؟ در این قاعده من با اسم ملک مثالی رو از مرحوم علامه رضوان الله علیه نقل کردند و در اطراف او کلمات متأخران رو یاد کردند و اون این است که اگر کسی مالک نصاب زکات بود و کل این نصاب را که اعم از حق خود مالک و حق فقراست فروخت، حقی که متعلق زکات است، به عنوان زکات است و حقی که خودش دارد، این مال مثلا این گندم که به نصاب رسید بیعش نسبت به اون مقداری که شخص کشاورز مالک است بیع اصلی است و بیعش نسبت به اون مقداری که متعلق سهم زکات است فضولی است. بعدن همین مالک اصیل یعنی کشاورزی که مالک نصاب بود سهم و فقرا را از راه دیگر داد، آیا در این گونه از عقد فضولی احتیاج به اجازه دارد یا ندارد؟ با اجازه درست می شود یا نه؟ بعد از گذروندن احکام و اوصاف مربوطه به مجیز، این قاعده من با اسم ملک را مطرح کردن، گفتن بسیار از بزرگان فتوا به صحت دادن، برخی ها فتوا و بطلان دادن. مرحوم عاشق اسدالله از معاصران مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل به بطلان است و ادله را برای بطلان ارائه کردن که بخشی از این ادله در تعطیلات قبل از محرم گذشت و بخشی هم در پیش است و غالب این ادله اونطوری که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بازگو میکنند تلفیق و ترکیبی است از سخنان فخرالمحققین در ایضاح قواعد و محقق کرکی در جامع المقاصد. منتها مرحوم عاشق اسدالله رضوان الله اینها رو به صورت ترکیب یاد کرده است. دلیل اول بطلان همون بود که قبل از تعطیلات گذشت و دلیل ثانی آن است که الان بازگو می شود. و اساره دلیل ثانی است که گرچه ما در عقد فضولی قائل به صحتیم با اجازه بعدی تصحیح می شود، ولی در عقد فضولی که با اجازه بعدی تصحیح می شود عناصری وجود دارد که اون عناصر در این قاعده من با اسم ملک مفقود است، زیرا در جریان عقد فضولی مشکل از چند جهت بود که بعضی از اون جهات قابل حل هست در اینجا و بعضی قابل حل نیست. یکی این که انسان مالک مبیع نیست، دارد می فروشد. دوم این که رضایت مالک حاصل نیست، زیرا اون که دارد می فروشد که راضی است، او غاصب است نه مالک. اون که رضای او اثر دارد و مالک است و رضای او تعیین کننده است، او راضی نیست. پس اشکال اول این هست که ملک نیست، لا بیع الا فی ملکن، این گونه از بیوع را باطل می داند. دوم این که باید این تجارت ان ترازن باشد، این رضایت نیست، زیرا گرچه عاقد راضی است ولی رضای او تعیین کننده نیست، اون که باید راضی باشد که راضی نیست. سوم قدرت بر تسلیم است که مالک حین العقد باید قدرت بر تسلیم داشته باشد. اگر کسی اقدام بکند به فروش مال خودش که ملک مال اوست، یک راضی هم هست، دو ولی قدرت بر تسلیم ندارد. اگر مال کسی رو خود اون مالک سارق برد، این مال باخته، مالک اون مال هست، یک راضی به فروش هم هست، دو خودش هم دارد میفروشد، منتها قدرت بر تسلیم ندارد، خب چه معامله درست نیست که. پس در صحت عقد و در صحت بیع شرط این است که اون مبی مال مالک باشد، یک راضی هم باشد، دو قدرت بر تسلیم داشته باشد، سه. در اینجا همه این عناوین یاد شده مفقود است، زیرا کشاورزی که نصاب را مالک شد سهم خودش را مالک است، سهم زکات را که مالک نیست، پس دارد میفروشد. و مالک که فقرا هستن که راضی نیستن، این دو مالک که فقرا هستن قدرت بر تسلیم ندارن. این کشاورز که قدرت بر تسلیم دارد که مالک نیست، فقرا و مسمندان که مالک این سهم زکاتن که قدرت بر تسلیم ندارن، مال در اختیار اونا نیست. پس بنابراین این بی لا ینعقد صحیحا، چنین عقدی عقد باطل خواهد بود، با اجازه بعدی تصحیح نمی شود. این خلاصه اشکال مرحوم مرشد اسدالله که برداشتی از فرمایشات مرحوم فخرالمحققین در ایزا و محقق کرکی در جالماز است. پاسخی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ارائه میکنن، میگن که به این که همه این حرف ها که شما گفتید درست است، میپذیریم به استثنای اون شبهه اخیر. این که شما گفتید صحت به مشروط به این است که مبی مملوک باشد، ما این رو قبول داریم. گفتید رضایت مالک شرط است، این رو قبول داریم. اما شما تعیین کنید که بر اساس صحت عقد فضولی با اجازه بعدی، به ایار آن است که این امور برای مالک مجیز در ظرف اجازه حاصل باشد، یعنی اون که در ظرف اجازه من به یدهی عقدت الاجازه است، این هم باید مالک باشد، هم باید راضی باشد، هم باید قدرت بر تسلیم داشته باشد. حالا اگر مالی ملک کسی بود و به فروش او هم راضی است و در ظرف فروش قدرت بر تسلیم ندارد، در ظرف وفا قدرت بر تسلیم دارد، خب چنین عقد صحیحه دیگه. باید در ظرف وفا قدرت بر تسلیم داشته باشد، نه در ظرف عقد. حتی اگر در ظرف عقد قدرت بر تسلیم داشت و در ظرف وفا قدرت بر تسلیم نداشت، اون طرف خیار دارد. بیع سلف چرا صحیح هست؟ با اینکه در ظرف وفا قدرت بر تسلیم دارد، وگرنه در ظرف عقد که شی موجود نیست. سلف فروشایی که هنوز محصولشون زیر خاک است، هنوز برنج یا گندم از زیر خاک در نیامده، این چند بن یا چند تن رو میفروشد، در حین فروش قدرت بر تسلیم ندارد، در ظرف وفا قدرت بر تسلیم دارد. پس عمده ظرف وفاست نه ظرف عقد.
این به عنوان فضولی در ظرف وفا هم حتی قدرت بر تسلیم نداره.
حالا قدرت به تسلیم شبهه سومی است که مرحوم شیخ قبول کرده. ببینیم قبول مرحوم شیخ نافع است یا اونجا را هم نباید قبول کرد. مرحوم شیخ این شبهه سوم را بعد از ابطال شبهه اول دوم قبول کرده که این اشکال تا حدودی وارد است. ببینیم اینجا هم جای قبول مرحوم شیخ است یا نکول متأخران. غرض آن است که مرحوم شیخ فرمایش اینه که اگر کسی عقد فضولی را قبول ندارد، بسیار خوب، از همون اول میگوید عقد فضولی باطل است، چه اون عاقد بعدن مالک بشود چه بعدن مالک نشود، عقد فضولی باطل است. چون عقد فضولی با اجازه بعدی تصحیح نمی شود، بعد قاعده من با اسم ملک است جا ندارد. چون یکی از فروعات صحت عقد فضولی بحث درباره این قاعده است که اگر کسی اول در مقام بی حدوثاً فضولی بود، بقاءً اصیل، مال مردم رو فروخت، بعد مالک اون مال شد، اما بلعش اختیار مثل که رفته خریده، او قهرن مثل که ما به ارث او رسیده. خب اگر عقد فضولی رأساً باطل است، قاعده من با اسم و ملک طرحی ندارد، که این هم جزء زیر مجموعه همون عقد باطله. ولی بعد از فراغ از این که عقد فضولی با اجازه بعدی قابل تصحیح است و همه شما قبول کردید که اگر کسی حین العقد مال مردم رو فروخت، بعد اون مالی که اصلی اجازه داد، چنین عقدی صحیح می شود. حالا اگر بایه غیر از عاقد بود که همون عقد فضولی معهود است، اگر بایه همون عاقد بود، یعنی کسی که فضولی کرده مال مردم رو فروخته بعد رفته اون مال و مالک شده، یا بالارث یا بالاشترا خودش اجازه بدهد، می شود من با اسم ملکه، آیا این درست است یا نه؟ و اگر این درست باشد، جریان مثالی که مرحوم علامه در تذکره زده که اگر کسی نصاب زکات را مالک شد، سهم خودش را با سهم فقرا یک جا فروخت، بعد سهم فقرا را به اونها از راه دیگه داد، چون لازم نیست که عین مال زکوی را انسان به اونها بدهد، میتواند از عین دیگر جنس دیگر یا قیمتشون را ادا کند. حالا اگه ادا کرده، این سهم زکات را مالک میشود. این شخص عاقد حدوثاً فضولی بود، بقاءً اصیل است، و اگر بقاءً اصیل است، این عقد فضولی با این کار قابل صحت است، پس من با اسم و ملکه صحیح می شود. مشکل چیه؟ چرا مشکلی دارد؟ مرحوم عاشق اسدالله طبق ادله تلفیقی که از اون دو بزرگوار استفاده کرده است، فرمود به اینکه جسد اشکال دارد، برای اینکه مال این شخص مال مردم رو فروخته، یک رضایت مالک حاصل نیست، دو مالک هم قدرت مالک حین العقد هم قدرت بر تسلیم ندارسته. پاسخی که مرحوم شیخ انصاری میدن فرمان به این که این همون اشکالات وجود ذهنی است، وجود عقد فضولی است. ما باید بدونیم که معیار ملک حین العقد است، رضای حین العقد است و قدرت تسلیم بر حین العقد است، یا معیار اجتماع این شرایط است در حین الاجازه. اگر معیار این باشد که حین العقد شخص مالک باشد، خب اصل فضولی باطله. حین العقد راضی باشد، خب اصل فضولی باطله. اما اگر شما قبول کردید که ملک حین العقد، مالک حین العقد اگر راضی نبود بعدن راضی شد، این عقد صحیح می شود. فلیکن المقام کذالک، مالک حین العقد در اینجا فقرا هستند. البته تعبیر فقرا مسامحه است، اون جهت زکات است، اون جهتی است که مصارف هشتگانه را زیر مجموع خود دارد، که یکی از اون مصارف هشتگانه فقرا هستند. انما الصدقاتو للفقراء والمساكين تا برسد به ابن السبيل و فرقاب و مؤلفت قلوبهم. اینا مالک حین العقد اون جهت زکات است. اون این شخص فضول کشاورز مال مردم رو فروخته، پس مالک نبود. یک، رضایت مالک هم حاصل نیست. دو، مالک حین العقد هم قدرت بر تسلیم ندارد. این سه اشکال. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود بین که ما چون عقد فضولی را به اتفاق هم قبول کردیم و پذیرفتیم که با اجازه بعدی صحیح می شود، معلوم می شود که معیار اجتماعی این امور است حین الاجازه، نه حین العقد. مگر لا بیع الا فی ملکن او ملکن تخصیص خورده؟ مگر تجارت انتراز تخصیص خورده؟ اینه که قابل تخصیص نیست. تجارت انتراز در بیع فضولی که نه تجارت است نه رضایت صحیح است. برای اینکه کسی که مبیره که مالک نیست نمیتونه تجارت کند که، چون معنای بیع اینه که انسان ماری را بدهد مال دیگر بگیره. مال از هر جایی که خارج شده اون سمن در برابر او قرار بگیره، طبق تحلیلی که قبلا گذشت گرچه محل بحث بود. این فضول که مالک چیزی نیست تا از کیسه او چیزی خارج بشود، پس عنوان تجارت نسبت به مال حاصل نیست. رضایت هم نیست، برای اینکه گرچه این شخص غاصب راضی است ولی رضای او اثر ندارد. اون مالک که باید راضی باشد که راضی نیست. خب چطور شما میگید با اجازه بعدی حل میشود؟ یعنی لا بیع الا فی ملکن او ملکن در عقد فضولی تخصیص خورد، تغییر شد یا نه؟ الا ان تکون تجارت انترازن در عقد فضولی مقید یا مخصص شد یا نه؟ از جای تخصیص نیست. این لسان آبی از تخصیص است. نمیشود گفت که مال مردم نمیشه تصرف کرد مگر تجارت انتراز باشد، مگر در فضولی. مگر در فضولی مگر تخصیص خورد؟ در فضولی هم تجارت انتراز است، در فضولی هم بیع فی ملک است و امثال ذلک. منتها باید دید به این که این شرایط در حین عقد باید حاصل بشود یا حین اجازه. در حین عقد هیچ کدوم از اینها نیست. بله، اون غاصب که رفته فروخته، اون کسی که سرقت مسلحانه کرده مال مردم رو گرفته داره میفروشه، نه مالک است، پس مبی مملوک او نیست. نه رضایت مالک در اینجا حاصل است، نه مالک قدرت بر تسلیم داره، و اینکه مال او را سارق مسلح گرفته. بعد از چند ماه که شناسایی شدند و مال باخته به مال خود رسید، بعد وقتی فهمید که این سارق مال او را فروخته به این فروش به قبطه اوست، رضایت میدهد. خب رضایت میدهد یعنی این مبی که ملک اوش بود الان ملک خریدار است، چون هم لا بیع الا فی ملکن صادق است، هم تجارت انتراز صادق است، حالا میمونه قدرت بر تسلیم. خلاصه پاسخ برام شیخ اینه که ما همه این حرفا رو قبول داریم، یعنی باید ملک باشه، رضایت باشه، قدرت بر تسلیم باشه، منتها نه در ظرف عقد، در ظرف اجازه. در ظرف اجازه اینجا هم همینطوره دیگه، من با ثم ملکه همینه. اون کسی که اول فروخت مالک نبود، الان مالک است. رضایت داشت ولی رضایت او بی اثر بود، الان رضایت او مؤثر است و راضی است. حالا میمونه قدرت بر تسلیمی که مرحوم شیخ درد قبول میکند که گفتن جای قبول نیست. خب پس فرمایشات مرحوم اشعث الله با این وضع برطرف میشه. نسبت به قدرت بر تسلیم، اشکال مرحوم اشعث الله اینه که فقرا مالک حین العقد که فقرا هستن که قدرت بر تسلیم ندارن، که مالک حین العقد که فقرا هستن که قدرت بر تسلیم ندارن که. و اگر در حین عقد مالک قدرت بر تسلیم نداشت، اون بی باطل است. مرحوم شیخ اینجا نرم جواب میدن، میفرمان بگه یه مطلب دیگه است، این کار با مسئله فضولی ندارد. ما حالا فرض میکنیم جایی که مالک قدرت بر تسلیم دارد و بحث ما در جریان عقد فضولی آن است که از جمعی جهات واجد شرایط اند و فاقد موانع، الا در مالک بودن، وقتی عقد فضولی مطرح است، اگر اشکال در قصد انشا بود یا اشکال در رعای ترتیب ایجاب قبول بود یا اشکال در موالات بین ایجاب قبول بود، اون از بحث بیرون است. وقتی که در باره عقد فضولی بحث میکنن، یعنی این عقد از تمام جهات واجد شرایط و فاقد موانع است، الا از این که عاقد مالک نی معزون نیست. اگر یه مشکلی دارد، مربوط به عقد فضولی نیست. فرض در عقد، در هر بحثی همینطوره، در جمیع مباحث وقتی یه عنوان محور بحث قرار گرفت، یعنی از سایر جهات فارغیم، فقط در این جهت بحث میکنیم. مثلا درباره اینکه باید بالغ باشد، از جمیع جهات محل مفروغان هست، فقط بایه بالغ نیست، یعنی قصد انشا دارد، عربیتش خوب درک کرده، تحصیل کرده است، ملک مال اوست و همه شرایطش درست است، منتها بالغ نیست. خب اگر مشکل در این بود که این قصد انشا نداره، نکرده، خب این از بحث بیرونه. وقتی گفتن که یشترطو بلوغ العاقد، یعنی از تمام جهات فارغیم، فقط درباره بلوغ عاقد بحث داریم. اینجا هم وقتی گفته شد عاقد باید معزون باشد، یعنی از جمیع جهات فارغیم، فقط این عاقد معزون نیست. لازم نیست عاقد مالک باشد. که ما الان تو فصل دومیم. فصل اول فیما یرجع الی شرایط العقد بود، فصل دوم فیما یرجع الی شرایط العاقد است، فصل سوم فیما یرجع الی شرایط المعقود علیه است. معقود علیه باید ملک باشد، حلال باشد، خمر خنزیر نباشد و مانند آن. عاقد شرطش این نیست که مالک باشد، که وگرنه کسی که وکیل از طرف مالک است، یا ولی مالک است، یا وصی مالک است، یا متولی اوقاف است، در همه موارد این بیت عقد صحیحه. در هیچ کدام از موارد این عاقد مالک نیست. لا بیع الا فی ملکن، یعنی این عاقد به این بایه باید ملک، نفوذ، سلطنت داشته باشد، حق فروش داشته باشد. حالا یا چون ملک اوست حق فروش دارد، یا چون وصی است، وکیل است، ولی است، حاکم شرع است، متولی است، حق فروش دارد. خب پس عاقد باید معزون باشد. اینجا معزون نیست. مالک حین العقد باید این اوصافی گفتی داشته باشد، یا مالک حین الاجازه. عاقد گفتید به این که قدرت بر تسلیم دارد، ولی قدرت بر تسلیم او اثر ندارد. گفتید ما عاقد راضی است ولی رضای او اثر ندارد. اینا هم ما قبول داریم. رضای عاقد شرط نیست، رضای مالک شرط است. گفتید فقرا که راضی نیستند، فقرا که قدرت بر تسلیم ندارند در حین عقد. میگیم این حین عقد را از کجا آوردی؟ مالک باید حین الاجازه راضی باشد، نه حین العقد. مالک باید حین الاجازه مالک باشد، نه حین العقد. مالک باید حین الاجازه، حین الوفا قدرت بر تسلیم داشته باشد، نه حین العقد. این اشکال سوم رو مرحوم شیخ رفته بپذیرد که شبهه مرحوم شیخ عدس الله وارد است، فورا مورد نقد محققان بعدی قرار گرفته که شما چرا اشکال سوم قبول میکنید که قدرت بر تسلیم، مالک حین العقد قدرت بر تسلیم نداشت. خب نداشته باشد. قدرت بر تسلیم در حین وفا لازم است. اونجا که باید اوفو بالعقود عمل بشود، باید قدرت داشته باشد. خب دارد. حالا اگر مال کسی به دریا افتاده، این شخصم غواصه و کار روزانه او همینه، میرود به عمق دریا و چیزا در میاره، این مال را یا مالی بود از دست دیگری افتاده رفته دریا، یا نه یه گوهریست مسلم تو دریا او هم کشف کرده، حالا دو ساعت بعد میره در میاره، الان فروخته به دیگری، این مقدور و تسلیم حین العقد نیست، اما حین الوفا هست. در حین عقد این شخص که مالک این کالای غرق شده در دریاست، چون وقتی مال به دریا افتاد که از ملکیت بیرون نمیاد، نمیری که ملک همون مالک قبلی دیگه. و اگر خود این شخص غواص بود و توان اون را داشت که بر عمق دریا و این مال فرو رفته را از دریا در بیاره، ملک هست، رضایت هست، قدرت بر تسلیم هست، منتها قدرت بر تسلیم حین العقد نیست، قدرت بر تسلیم حین الوفا است. پس این که شبه سه مرحوم شعطه سه شبه داشتن، مرحوم شیخ شبه اول و دوم رد کردن، شبه سوم را رفتن بپذیرن که بله این شبه وارد است، ولی بحث ما در جایی است که از این جهت فارغ باشیم. یعنی فرض بکنید اون جایی که حین العقد قدرت بر تسلیم دارد، من باعث ثم ملکه، کسی که مال پدر را میفروشد و قدرت بر تسلیم هم دارد ولی مالک نیست، حین العقد قدرت بر تسلیم دارد مالک نیست، بعدا مالک شده است بالارث یا از او خریده مثلا، مرحوم شیخ مائل شدن که بپذیرن این اشکال سوم مرحوم ماش از اصولا وارد است، بعد بگن به این که ما بعد الفراغ از قدرت بر تسلیم داره بحث میکنیم. نقد محققان بعدی اینه که چرا قبول میکنی شما هم جرفی رو قدرت بر تسلیم رو؟ کی گفته حین العقل لازمه؟ قدرت بر تسلیم حین الوفا لازم است، نه حین العقل. اگر حین العقد نبود، حین الوفا بود، این معامله صحیحه. اگر حین العقد بود و حین الوفا نبود، معامله صحیح است، به طرف خیار تعذر تسلیم دارد، معامله باطل نیست. اینکه حدوثاً و بقاءاً انسان باید قدرت بر تسلیم داشته باشد از کجا؟ اگر معامله بخواهد لازم باشد و جای برای خیار نباشد، بله حدوثاً و بقاءاً باید خدا قدرت بر تسلیم داشته باشد. اما اگر حدوثاً قدرت بر تسلیم داشت، بقاءاً قدرت بر تسلیم نداشت، خریدار خیار تعذر تسلیم دارد. حدوثاً نداشت، بقاءاً پیدا کرد، خیارم ندارد. عمده در اعتبار بر تسلیم وفای به عقد است. خب ظرف وفا اگر غیر از ظرف عقد بود دیگه دلیل ندارد برای اینکه در ظرف عقد انسان قدرت بر تسلیم داشته باشد. این خلاصه نظر مرحوم آش اسدالله که از ایضاح و جامع مقاصد اقتباس شده است یک، و نقد مرحوم شیخ انصاری دو، پذیرش شیخ انصاری رضوان الله علیه نسبت به اشکال سوم سه، نقد متأخران نسبت به فرمایش مرحوم شیخ انصاری که چرا شما اینجا نرم آمدی، کوتاه آمدی و اشکال را قبول کردی چهار، تتمه بحث انشاءالله برای روز بعد. والحمدلله رب العالمین.